رابطو بگویم.
خداوند رحمتش کن.
پدرت در واپسین روزهای حیات مرا به کناری برد و گفت پسر من شرایط خلافت را ندارد و روزی آشفته و درمانده خواهد شد.
روزهای خفتباری را گذرانده.
پدرت این جعبه کوچک را نزد من به امانت گذاشت تا روزی که تو درمانده و عاجز گشتی و از همه جا ناامید شدی به تو بدهم.
خداوندا این دیگر چه تدبیریست؟
حال می توانی در جعبه را بگشایی؟
ترجیح می دهم در حضور شما باشد تا بدانم داخل آن چیست. تنها سه کاغذ داخل جعبه است و دیگر هیچ چیزی داخل آن نیست.
آن هم حکمتی دارد.
در این نامه در باغ قدیم کبوترخانه ایست که میباید 7 گام بگذاری و پشت در 10,000 دینار نهادم که آنها را بردار.
چه پدر عاقبت اندیشی.
10,000 دینار مغربی به خواجه به امانت دادم و به دوستی دیگر همان اندازه. آنها را بگیر و عمر را در آسایش بگذار.
خدا را شکر. خدایا شکر به درگاهت.
آنقدر سختی کشیده و طعنه شنیدم که دیناری را بیهوده تلف نکنم.
خلیفه مردی آینده نگر بود و تو را خوب می شناخت.
افسوس که یاران بی مقدار گرد من آمدند و زندگیم تباه کرد.
هرچه زودتر به سفارش پدر اقدام کن.
خلی نخست به کبوترخانه می روم.
جملگی یاران حاضرند و تو را می ستایند.
آری دانستند که از فلاکت رهایی یافته و زندگی روی برگردانده است.
چه خواهی کرد؟
از تقصیر خود و گذشته ها استغفار کردم.
آنها را از باغ بیرون کن.
نکته ای را به آنها گوش زد خواهم کرد. نزد آنها بروید.
یاران را در انتظار گذاشته ای عبدالله.
در کنارتان هستم.
یاران به این سنگ ها توجه کرده اید؟
این دیگر چه تدبیریست؟
روی این تکه سنگ ها سوراخ های ریزیست.
در حیرت هم که این سوراخ های روی سنگ کار کیست؟
هیچ کدام نمیدانید؟
نه همچنان در حیرت مانده ایم.
در روزگار حکومت پدرم مردی آمده بود و مورچگانی آورده بود و همین مورچگان سنگ را سوراخ کرده.
شاید اینطور باشد که خود مانند این را شنیده بودم.
سبحان الله.
چه کسی میتواند این سخنان را باور کند؟
سوگندهای آن روز مرا به یاد داری؟
آری عبدالله.
به جهت آن گوشت هزاران سوگند به راست و حقیقت بخوردم ولی هیچ کدام از شما حرفم را باور نداشتی.
مقصود تو از این سخنان چیست؟
امروز در سخنی دروغ که در عقل هیچ کدام از ما نمی گنجد همگی مرا تصدیق می کنید و مورچگان را سبب سوراخ شدن سنگ می دانید.
دلیل این سخنان چیست یاران؟ خودت بگو عبدالله.
آن روز در فلاکت بودم و امروز مال و ثروتی به دست آوردم.
این چنین است دوستان شفیق؟
شما یاران روز شادی هستید. من دوست و یاری میخواهم که به هنگام غم و اندوه به یاریم بشتابد.
خود میدانند که میباید این مجلس را ترک کنند.
بروید که دیگر با شما نمیتوانم رفاقت کنم. بروید.
از این که باز هم شنیدن برنامه‌های ما را در برنامه‌تان گذاشتید متشکریم و نهایت تلاش و فکرمان این است که با شما لحظات پر از فایده را رقم بزنیم. فرصت‌های پایانی برنامه است تا برنامه دیگر و پند پیران دیگر که باز هم با شما پای شنیدن حکایت ناب دیگر از گنجینه ادب پارسی بنشینیم. همه شما خوبان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دریم. وزیر امور خارجه ایران گفت رفع تحریم ها و استیفای حقوق ایران علاوه بر آثار مثبت اقتصادی و انسانی بی تردید با حضور قوی تر و مؤثرتر جمهوری اسلامی در همکاری های منطقه‌ای از جمله آیورا منجر خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در 22 نشست شورای وزیران اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند آیورا که به صورت مجازی و با میزبانی کشور بنگلادش برگزار شد با ابراز خرسندی از حضور در این نشست گفت در بیش از 2 دهه فعالیت و همکاری در قالب آیورا ظرفیت‌های بالقوه اتحادیه در همکاری‌های اقتصادی نمایان شده است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت عظیم همکاری‌های منطقه‌ای واقف بوده و مصمم است روابط خود با کشورهای اقیانوس هند را گسترش دهد. اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند آیورا یک سازمان بین‌المللی است که در سال 1997 با ابتکار هند و موریس آغاز به کار کرد. تأسیس این سازمان در مارچ 1995 در کشور موریس که اکنون مقرین اتحادیه است مورد تصویب قرار گرفت و در مارچ 1997 آیورا رسما آغاز به کار کرد. آیین گرامی داشت شهیدان نماز جمعه افغانستان با حضور گروهی از روحانیون و افغانستانی های مقیم ایران در شهر قم برگزار شد. عباس شیر محمدی مدیر کل مهاجرین و اتباعی خارجی ولایت قم در این آیین با اشاره به حوادث تروریستی چند ماه اخیر در افغانستان اظهار داشته. استقبال در هر یک از این حوادث هدف‌های مشخصی را دنبال می‌کند. شیر محمدی با اشاره به انفجار در مکتب سید الشهدا و همچنین دانشگاه کابل که به شهادت جمعی از دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی منجر شد گفت شهیدان این وقایع شهیدان علم آگاهی بودند چرا که استقبال از اینکه جوامع شرقی و کشورهای اسلامی و علم آگاهی و سواد آموزی برسند وحشت دارد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت قم در ادامه با اشاره به هوش بالای جوانان افغانستانی یادآور شد. دشمنان به خوبی می دانند اگر جامعه افغانستان به واسطه بهره‌گیری از استعدادهای نسل جوان خود به آگاهی لازم برسد، دیگر امکان اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود در این کشور را نخواهند داشت. در ماه‌های اخیر چندین انفجار مهیب در مساجد افغانستان رخ داده که ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشته است. کابینه دولت موقت طالبان وزارت دفاع این گروه را موظف کرد تا از ورود افراد غیر مسئول به گذرگاه‌های ولایت پنجشیر جلوگیری کند. اداره امور دولت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد وزارت دفاع این گروه موظف شده است تا به خاطر تامین امنیت بیشتر و اطمینان از بهبود اوضاع امنیتی در پنجشیر از ورود افراد غیر مسئول به تمامی دروازه‌های ورودی این ولایت جلوگیری کند. بر اساس این بیانیه وزارتخانه‌ها و ادارات موظف شدند تا دفاتر خود را در ولایت پنجشیر دوباره فعال و در پست‌های خالی افراد مطمئن را تعیین کنند. ولایت پنجشیر به دلیل حضور نیروهای مقاومت و احمد مسعود آخرین ولایتی بود که به کنترل طالبان درآمد. عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان رئیس الوزرای طالبان امروز در ارگ با نمایندگان ویژه کشورهای آلمان و هلند در امور افغانستان دیدار و بر ضرورت توجه جامعه جهانی به اوضاع کنونی این کشور تاکید کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه گفته است که ملا برادر معاون اول رئیس الوزرای افغانستان در این دیدار با اشاره به اوضاع کنونی کشور گفته است سرمایه‌های بلوکه شده از آن مردم افغانستان است و ما می‌خواهیم جامعه بین‌المللی با وضعیت اقتصادی افغانستان توجه کند وگرنه تاثیرات منفی آن به همه می‌رسد. مارکوس پوتسل نماینده آلمان هم در این دیدار از تامین امنیت نهادهای دیپلماتیک سپاسگزاری کرده و گفته است که کشورش در کنار مردم افغانستان باقی می‌ماند. پوتسل افزود اخیراً صدر اعظم آلمان علاوه بر کمک‌های قبلی 600 میلیون یورو کمک‌های بشری را به افغانستان اختصاص داده است. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای افغانستان هم در نشست با نمایندگان آلمان و هلند گفته است که طالبان به هیچ کس اجازه نمی‌دهد تا تهدیدی را از خاک افغانستان متوجه منطقه و جهان کند. حنفی با بیان اینکه امنیت کامل و شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده است، از آلمان و هلند و سایر کشورها خواسته است تا در بخش‌های مختلف از جمله معادن، انرژی و صحت افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. و افزود طالبان در زمینه جلوگیری از کش، تولید و قاچاق مواد مخدر تلاش می‌کند و به دنبال آن است تا با همکاری جامعه بین‌الملل برای زارعان افغانستانی اقتصاد و منبع درآمدی جایگزین فراهم کند. با تازگی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارشی از افزایش 8% تولید تریاک در افغانستان و افزایش قیمت آن پس از روی کار آمدن طالبان خبر داده است. تا کنون هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها به خاطر کمک‌های بشردوستانه و نگرانی امنیتی با دولت فعلی کابل ارتباط برقرار کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در چهارمین روز از سفر خود به کابل با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان دیدار و درباره وضعیت کنونی این کشور و ادامه همکاری تهران با کابل در زمینهای اقتصادی، تجاری، بشردوستانه، آموزشی و غیره گفتگو کرد. کاظمی قمی همچنین با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان دیدار و درباره روابط دو جانبه گفتگو کرد. در این دیدار که با حضور بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان انجام شد، دو طرف در مورد روابط حسن امیان دو کشور همسایه و برادر بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در این دیدار از کمک‌ها و همکاری جمهوری اسلامی ایران با افغانستان قدردانی و بر ضرورت ادامه آن تاکید کردند. نخستین بار یک محموله سیخ گل تولید شده در ولایت ننگرهار به کشور همسایه پاکستان صادر شد. شرح بیشتر را در گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری شنونده باشید.
نخستین محموله سیخ گل تولید شده در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به کشور همسایه پاکستان صادر گردید، در حالی که باشندگان ولایت شرقی افغانستان از حدود 14 به این طرف تمامی نیازمندی های مواد ساختمانی آهنی شان را از کشور همسایه پاکستان به دست می آورد، برای نخستین بار یک محموله سیخ گل تولید شده در ولایت ننگرهار و کشور همسایه پاکستان صادر گردید. انجینر اجمل شمس مدیر عامل اتاق صنایع و معدن در ولایت ننگرهار می گوید این محموله شامل 72 تن سیخ گل می باشد که در فابریکه تولیدی زوبهین جاوید افغان در پارک صنعتی ولایت ننگرهار تولید شده و به کشور همسایه پاکستان صادر گردید. وی گفت تولید فابریکات تولیدی زوبهین ولایت ننگرهار دارای کیفیت عالی بوده و در صورتی که زمینه بازاریابی در خارج از کشور به آن مساعد گردد، میزان صادرات آن نیز بیشتر خواهد شد. انجینر اجمل شمس از حکومت امارات اسلامی خواست تا تولیدات داخلی را حمایت نموده و در صورت رشد و اولویت به آن، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم خواهد داشت. مدیر عامل اتاق صنایع و معدن ولایت ننګرهار گفت در گذشته فابریکه تولیدی زو بهین جاوید افغان چندین بار ماشینهای تصفیه گندم تریشر را به کشور تاجکستان صادر نموده بود. این نخستین محموله سیخ گول تولید شده در ولایت ننګرهار بعد از آن به کشور همسایه پاکستان صادر می‌گردد که طالبان صادرات آهن کهنه و داغمجات را به خارج از کشور منع قرار داده است. گفته می‌شود که مواد خام بیشتر فابریکات تولیدی ذوب‌آهن کشور همسایه پاکستان از افغانستان تهیه می‌گردید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای شینواری. ولادیمیر پوتین دستور داده است اتباع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی CSTO از افغانستان خارج شوند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، در این باره گفت مسکو به دستور پوتین شهروندان روسی و همه اتباع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را در عملیات ویژه‌ای از افغانستان خارج می‌کند. وی همچنین بدون ارائه تاریخ دقیق از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به هند و دیدار و مذاکره با نارندرا مودی صدر اعظم این کشور خبر داد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوشی را برای شما عزیزان آرزو مندیم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. به اطلاع میرسانیم در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات ما به سمعتان خواهد رسید. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، در این برنامه در ادامه چند برنامه گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن می‌گوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند و داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. با ما همراه باشید. در برنامه‌های گذشته با زندگی علی ابن عثمان حجویری پرداختیم و گفتیم که حجویری در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در محله حجویر غزنی چشم به جهان گشود و ای بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنی فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزله سفر هجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوید.
ما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور صریح حرف نمی زدن. اینا صریح میگن، میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید میکنه، آدم باید بدونه که قوت و تواناییش به قدر این صدای بلندش نیست. اون کسی که تهدید نمیکنه، او بیشتر انسان از او باید واهمه داشته باشه. اونی که تهدید میکنه نه. امروز بنابراین دشمنی رو آشکار کردن آمریکایی ها. صریحا مصالح رژیم صهیونیستی هم بیشتر از هر دولت دیگری اینا رعایت میکنن. یعنی واقعا باید گفتش که فرمان کار بسیاری از سیاست های آمریکا دست صهیونیست هاست. حالا نه لزوما دولت صهیونیست در فلسطین اشغالی، بلکه دست جامعه صهیونیست است که بر امورشون مسلطه. خودشون هم احتیاج دارن، یعنی این دولت کنونی آمریکا احتیاج داره به اینکه هارت و هورت کنه. میبینید گاهی اوقات میگه، چند بار تا حالا تکرار کرده که این سیاست‌های ما ایران رو تغییر داد، ایران امروز غیر از ایرانه، یعنی سیاست‌های من اثر گذاشته روی ایران. بله، تغییر، راست میگه، تغییر کرده. تغییرش این است که نفرت مردم از آمریکا 10 برابر شده. نفرت مردم از اینا بیشتر شده. نزدیک شدن اونها به تصرف منافع جمهوری اسلامی دست نیافتنی تر شده. همت جوانان ما برای اینکه کشور را آماده نگه دارن بیشتر. نیروهای نظامی ما حواسشون جمعه، نیروهای امنیتی ما حواسشون جمعتر. اینا بله، اینا این اتفاقات، تغییراتی که او میگه، اینجور تغییراتی اتفاق افتاد. او میگه که، یعنی ببینید حالا واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، دستگاه اطلاع، میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. اینا این دشمنی رو اینها دارن. خب این دشمنی که هست، اینو که یه نکته‌ای که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت، ادامه دار نخواهد. لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت، این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی در آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولتی. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره، در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر، اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میاد. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهانی عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکانی گیران قدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بی بی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار جریان شما را می شنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس برنامه تکرار جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور شما می کنیم و بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. تکرار برنامه همسفران آخرین برنامه امشب ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، رادیوی تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی نخست وزیر ارمنستان با رئیس جمهور تاجیکستان. سپردن 370 هزار دوز واکسن کرونا به تاجیکستان. و از سرگیری پروازهای منظم بیشکک نورسلطان پس از توقف یک ساله. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جانب خانزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکیانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نخست وزیر ارمنستان با رئیس جمهور تاجیکستان تلفنی گفتگو کرد. در این تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان به عنوان رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی رئیس جمهور تاجیکستان را در مورد وضعیت به وجود آمده در مرز این کشور با آذربایجان آگاه کرد. امام علی رحمان هم به نوبت خود از طرف ها خواست به توافقات انجام شده پایبند باشند و همه اختلافات و مناقشات را تنها از طریق مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند. ابزار در مرز ارمنستان و آذربایجان از 13 نوامبر شدت یافته است. وزارت دفاع ارمنستان اعلان کرد که نیروهای مسلح آذربایجان تلاش کردند تا به خاک این کشور همسایه نفوذ کنند. به همین دلیل درگیری بین نظامیان دو کشور رخ داد. در این راستا ارمنستان برای کمک جهت حل این وضعیت به سازمان پیمان امنیت جمعی و رئیس جمهور روسیه مراجعت کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان با امضای فرمانهای شماری از شهرداران و رئیسان ناحیه های این کشور را برکنار و اشخاص دیگر را به جای آنان تعیین نمود. بر اساس فرمان امام علی رحمان، شهرداران شهرهای کولاب و لبکند ولایت ختلان از مقامهایشان برکنار و اشخاص دیگری جانشین آنها شدند. همچنین رئیسان ناحیه های تیمور ملک، بلجوان، ناصر خسرو، دوستی، باسه و فرخار ولایت ختلان نیز برکنار شدند. امام علی رحمان رئیسان ناحیه های ونج و راشقلعی ولایت بدخشان را هم از کار برکنار کرد. با دستور رئیس جمهور تاجیکستان، رئیس نوی ناحیه مسجاه ولایت سوق نیز منصوب شد. دو دادرس ولایت های ختلان و سوق هم از وظیفه سبکدوش شدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی در گذشت عالم مجاهد حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن مجتهد شبیسری را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز پنجشنبه 18 نوامبر با صدور پیامی در گذشت عالم مجاهد حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن مجتهد شبیسری را تسلیت گفتند. محسن مجتهد شبیسری روحانی و سیاستمدار ایرانی اهل استان آذربایجان شرقی ایران، امام جمعه سابق شهر تبریز و نماینده ولی فقیه در آن استان و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری ایران بود. گشایش راه ارتباطی نوی بین ایران و ارمنستان. چند روزی است که وسایل نقلیه باری و مسافری برای تردد در جاده ارتباطی بین ایران و ارمنستان در خاک این کشور از مسیر بازسازی شده قاپان داتو استفاده می کنند. این جاده راه کوهستانی است که جایگزین مسیر قبلی یعنی قاپان قربس شده است. در همین ارتباط گزارش خبرنگارمون جورج ابراهیمی را از یریوان ارمنستان می شنویم.
چند روزی است که وسایل نقلیه باری و مسافری برای تردد در جاده ارتباطی ایران و ارمنستان در خاک این کشور از مسیر بازسازی شده به نام قاپان داتو استفاده می کنند. یک مسیر کوهستانی 43 کیلومتری که جایگزین مسیر قبلی یعنی قاپان گریز شده.
جاده هاشو چه خدا امسال دارن تعمیر میکنن، جاده سازیشو خوبه.
موضوع از این قرار است که بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال گذشته و شکست ارمنستان، جمهوری آذربایجان بر اساس نقشه‌های زمان شوروی سابق مدعی 21 کیلومتر از جاده ترانزیتی بین ایران و ارمنستان در بخش قاپان گریش شد و پس از استقرار ایست و بازرسی شروع به دریافت حق گمرکی از خودروهای در حال عبور از جمله کامیون‌ها و اتوبوس‌های ایرانی و ارمنی از این مسیر نمود. امری که باعث شد دولت ارمنستان بازسازی مسیر جدیدی را برای تردد وسایل نقلیه در دستور کار خود قرار دهد که پس از چند ماه هفته قبل عملیات آن به پایان رسید و بسیاری از خودروها حالا از این مسیر عبور و مرور میکنن.
جاده‌اش خوبه، سازش خوبه، صاف ترتمیزه، منتها پیچاش خیلی کوچیکه، شیبش خیلی خطرناک.
پیچاش خیلی تیزه، گردناش خیلی تیزه.
گنل سانوسیان وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان در جواب به گلایه‌های رانندگان اعلام کرد:
بخش سهل العبور جاده جدید بخشی است با شیب تند که باید بگم ما هم‌اکنون در حال احداث مسیر مناسبی به جای این بخش هستیم که تا چند ماه دیگه عملیات اون به پایان میرسه و به جاده اصلی وصل میشه و راننده‌ها از این مسیر تردد خواهند کرد.
دولت ارمنستان همچنین در حال احداث بزرگراه شمال جنوب است. بزرگراهی با روسازی بتونی و 8 تونل که از مرز ایران و ارمنستان آغاز و تا مرز گرجستان و ارمنستان امتداد می‌یابد. مسیر ارتباطی ایران و ارمنستان از اهمیت خاصی برای دو کشور برخورداره. این مسیر یک مسیر ترانزیتی برای ایران و یک مسیر راهبردی برای ارمنستان محسوب میشه. از این رو دولت ارمنستان تلاش بسیاری میکنه برای بازسازی این جاده تا هیچ گونه انسداد و یا مانعی در این مسیر ارتباطی بین دو کشور وجود نداشته باشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، استان سیونیک، ارمنستان.
ادامه نشر خبرها. مقامات وزارتخانه های صنعت تاجیکستان و ترکیه با هم دیدار کردند. در دیدار امید صالح‌زاده معاون وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان و چتین علی دامیز همتای ترکیه در انقره برای با 1 میلیارد دلار رساندن مبادلات تجاری دو جانبه در سال تأکید شدند. گفته می شد که از افزایش تولید آلومینی و رشد بخش بافندگی در تاجیکستان با کمک شرکت های ترکیه در آینده نزدیک امکان با 1 میلیارد دلار رساندن میزان تبادلات تجاری دو کشور وجود خواهد داشت. همچنین بر اساس آمار طی 6 ماه سال جاری میزان مبادلات تجاری دو کشور 177 میلیون دلار بوده است. در حال حاضر در تاجیکستان 60 مرکز تولیدی با سرمایه گذاری شرکت های ترکیه فعالیت می کند. کلیمی نمایشگاه بین المللی دهلی نو این روزها در این شهر برپاست. در این نمایشگاه تاجران و بازرگانان 9 کشور شامل جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، امارات، بنگلادش، شریلانکا، افغانستان، بحرین، تونس و نپال محصولات خود را عرضه کردند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
ساعت‌های خاتم و معرق کاری شده، شمعدانی‌های زیبا، زیورالات طلایی و نقره‌ای رنگ به همراه سنگ‌های زینتی ساخت ایران بخشی از محصولاتی است که در یکی از غرفه‌های 40مین نمایشگاه بین‌المللی دهلی نو عرضه شده است.
همه محصولاتی که اینجا عرضه شده بهداشتی با کیفیت و خوبه. دوست دارم از اینجا خرید کنم.
در کنار این کالاها عسل، خرما، زعفران، شیرینی، شکلات، خشکبار و محصولات متنوع دیگر ایرانی نیز برای فروش در معرض دید مراجع کنندگان قرار گرفته است.
شیرینی های نارگیلی و شکلات ایران واقعا خوشمزه هستند. پیش از خرید هر کس میتونه تست کنه. ما تست کردیم، خوب بود، میخواییم بخریم.
بعد از 2 سال وقفه در کار این نمایشگاه بین‌المللی به علت شیوع کرونا، تجار 9 کشور جهان به همراه بازرگانان ایالت های مختلف هند در این نمایشگاه حضور یافتند.
من برای خرید میوه‌های خشک و آجیل به نمایشگاه آمدم. میدانم که غرفه ایران بهترین جا برای تهیه آنهاست و برای همین به اینجا آمدم.
محصولات این غرفه واقعا خوب هستند. این عسل ویژه است، طعم آن لذیذ و بوی خوبی هم دارد.
در این نمایشگاه که سرآغاز فعالیت‌های تجار کشورهای مختلف جهان بعد از کرونا در هند محسوب می‌شود، 3000 غرفه دایر شده. سهم ایران تنها 3 غرفه بوده است. غرفه‌دارانی که از ایران در این نمایشگاه حضور پیدا کردند، قرار است به مدت 6 ماه با حضور در شهرهای مختلف هند محصولات خودشون رو عرضه کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و همچنان به یادآور میشیم که وزارت بهداشت تاجیکستان از دریافت محموله حدود محموله نوی واکسن کرونا ویروس خبر داد. مقامات این وزارتخانه از دریافت حدود 370 هزار دوز واکسن کرونا خبر دادند. بنابر این گزارش، محموله نوی شامل 192 هزار دوز واکسن استرازنکا و 117 هزار دوز واکسن فایزر در چارچوب مکانیزم کاواکس و برنامه تقسیم عادلانه واکسن کرونا در اختیار تاجیکستان قرار داده شده است. علاوه بر این، لیتوا با عنوان کمک بشردوستانه به تاجیکستان 60 هزار دوز واکسن استرازنکا ارسال کرده است. ستاد پیشگیری از گسترش کرونا ویروس در تاجیکستان روز 3 ژانویه امسال در مورد واکسیناسیون اجباری شهروندان 18 سال به بالا خبر داده بود. بنابر این گزارش، تا 12 نوامبر سال 2021 47.3% یعنی بیش از 2,75,000 نفر از جمعیت این کشور در تاجیکستان دوز اول واکسن را دریافت کردند. نهاد مذکور تعداد شهروندان تاجیکستان که تا کنون 2 دوز واکسن را دریافت کردند بیش از 2,26,000 نفر، حدود 39% جمعیت اعلام کرده است. تعداد افراد جان باختر بر اثر بیماری همگیر کووید 19 در سراسر تاجیکستان 124 نفر اعلام شده است. احترام به پدر و مادر و زندگی زوجهای جوان در کنار بزرگترها به یک فرهنگ در جامعه پاکستان تبدیل شده است و زوجهای جوان زندگی در کنار پدر و مادر را فرصتی برای کسب تجربه عنوان می کنند. گزارش آقای رحمانی، خبرنگار ما را از اسلام آباد بشنوید.
احترام به پدر و مادر و زندگی زوجهای جوان در کنار بزرگترها
به یک فرهنگ در جامعه پاکستان تبدیل شده.
پاکستان میں ہمارے ہاں یہ رسم ہے
در جامعه ما اکثر پسرها بعد از ازدواج با پدر و مادرشون زندگی میکنن، چرا که میخوان ذمه قدردانی از زحمات والدین از آنان کسب تجربه کنن.
زوجهای جوان هم زندگی در کنار پدر و مادر را فرصتی برای کسب تجربه میدونن.
زندگی در کنار پدر و مادر شوهر باعث میشه از تجربیات آنها برای تربیت فرزندانمان استفاده کنیم.
من بیشتر اوقات در منزل نیستم، اما هیچ نگرانی ندارم، چرا که مطمئنم همسر و فرزندم در کنار والدینم احساس آرامش دارن.
در پاکستان فرقی نمی‌کنه پولدار باشی یا فقیر، معمولاً چند نسل با یکدیگر زندگی می‌کنند و زندگی در کنار هم بودن را یک ارزش می‌دونند.
جوینت فامیلی سیستمه
زندگی کردن در کنار خانواده مزیت‌های زیادی داره. ضمن اینکه جوان‌ترها از تجربیات والدینشون استفاده می‌کنن، در کنار اون در آغاز زندگی یک حامی مالی پیدا می‌کنن.
جوان‌ها هم معتقدند بودن در کنار والدین بسیاری از دغدغه‌های زندگی مشترک را کم کرده.
الله کا شکر ہے کہ جب کسی انسان کے اچھی جاب بھی ہو جاتی ہے.
با توجه به اینکه شغل و درآمد خوبی دارم، بازم ترجیح میدم در کنار پدر مادرم زندگی کنم، چون این کارم را احترام به زحمات چندین ساله والدینم میدونم.
مادر شوهرم رو عین مادرم دوست دارم، چرا که اون هم همیشه عین دختراش با من رفتار میکنه.
در یک نظرسنجی که صورت گرفته، نزدیک به 80% از جوانان پاکستانی تمایل دارند با افرادی که خانواده ها معرفی میکنن ازدواج کنند. بر اساس آمارها پاکستان جزو کشورهایی است که پایین ترین نرخ طلاق را داراست و از هر 100 ازدواج تنها 4 مورد منجر به طلاق می شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
پس از یک سال توقف یا تنفس، پروازهای منظم بیشکک نورسلطان برقرار می شود. این پروازها از طریق فرودگاه های بین المللی منس در بیشکک و نورسلطان در نورسلطان برقرار خواهد شد. این پروازها با هواپیمای شرکت هواپیمایی ایر آستانا انجام می شود. از 3 دسامبر پروازهای این مسیر 4 بار در هفته طی روزهای دوشنبه، چهارشنبه، جمعه و یکشنبه انجام خواهد شد. مدت زمان پرواز بیشکک نورسلطان 1 ساعت و 50 دقیقه است. پرواز مستقیم بیشکک نورسلطان به دلیل گسترش کرونا ویروس در اولهای سال 2020 به حالت تأخیر درآمده بود. این روزها سفر نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان به کابل به عنوان یکی از همسایگان استراتژی افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. امنیت مرزها، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، حوزه‌های آبی هیرمن و هریرود، طرح‌های توسعه برق برای افغانستان از جمله بحث‌هایی بوده که در سفر آقای کاظمی قومی نماینده ایران در سفر به کابل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حالا در خصوص اهمیت این سفر و پهلوهای مختلف این همکاری‌ها و نقش این همکاری‌ها در تامین امنیت منطقه تحلیل عباس حسن‌زاده، آگاه مسائل سیاسی افغانستان در کابل را می‌شنویم.
دیپلماتیک بین افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه و جهان همچنان ادامه داره و نشست هایی که در کشورهای دور و نزدیک در همین چند هفته گذشته برگزار می شد تداعیگر همین مسئله بود که به نوعی می خواستن ارتباطات خودشان را با امارات اسلامی افغانستان و یا به قول شما تحریک طالبان داشته باشه و این رفت آمدها و نشستها فکر میکنم که تا حد دیره اعتماد سازی میکنه بین این کشورها و کشورهای همسایه با افغانستان تا در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تبادل نظر وجود بیاید و این وضعیت که برای افغانستان پیش آمده یک وضعیت غیر مترقبه و افغانستان از این حالت بیرون بیاید، چرا که هرچه ارتباطات کشورهای دیگه از لحاظ مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی با افغانستان قطع باشه، این به ضرر افغانستان هم هست و ممکن است در آینده این چندان دور به ضرر کشورهای همسایه و منطقه و جهان هم خواهد بود، چرا که هرچی اینجا در مهاجره قرار بگیره و در تحریم قرار بگیره، به همان میزان ممکن است که امارت اسلامی در ضعف قرار بگیره و نتانه مسائل امنیتی را پیش ببره و برخی از کشورهای در امور افغانستان دخالت میکنه و برخی از نیروهای تروریست ها را و تکفیری ها را در افغانستان جاسازی میکنه و اونها موقعیت های بیشتر پیدا خواهد کرد. خب در افغانستان به خاطر قرار گرفتن جمهوری افغانستان در یک منطقه ساوق الجیشه که بسیاری از کشورها را به هم دیگر متصل میکنه که این کشورها دارای سلایق مختلف و دارای اهداف مختلف که اشتراکات بین خود از این کشورها وجود نداره، اما از مسیر افغانستان میخواهند که به اون نتایج برسن. تشنجاتی که در بین یا مناقشه هایی که بین هند و پاکستان هست و همچنین بین ایالات متحده آمریکا با بلوک شرق است، مثل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین و برخی از کشورهای دیگر، اینها بسیاری از مسائل و مسائل سیاسی و اقتصادیشان را در افغانستان جستجو می کنند و در 20 سال گذشته اگر افغانستان به یک امنیت خاص نرسید، هم به خاطر همین اهداف بود که اینا منافع خودشان را در خطر می دیدن و هر کدام بنابرای خودشان اینجا حضور پیدا کردن، اما برای مردم افغانستان این حضورها هیچ گونه متاسفانه عایدی نداشتن، بلکه ناامنی ها و بی‌ثباتی ها را بیشتر کردن و این ناامنی ها و جاسازی تروریست ها در افغانستان به خاطر همون منافع هست که می خواهند با او دست پیدا بکنن.
و دوستان شنونده، آخرین خبر این است که معاون اول رئیس ولایت بدخشان تاجیکستان از ساخت سد یا آبانبار در ناحیه درواز ولایت بدخشان افغانستان ابراز نگرانی کرد. نظام مرزازاده که برای بازدید از سلبند ساحل رودخانه مردی 5 به این منطقه رفته بود، گفت که طرف افغانستان با کمک مالی شریکان تجاری ساخت سدی را آغاز کرده که برای تاجیکستان مشکل ایجاد خواهد کرد و افزود زیرا با ساخت این سد خطر زیر آب رفتن 140 هکتار زمین های کشاورزی ناحیه روشان، تخریب بخشی از مسیر بین المللی دوشنبه به خاروق، ویران شدن 20 منزل مسکونی، یک چارواپروری و تاسیسات زیربنایی در ساحل رودخانه 5 در ولایت بدخشان تاجیکستان وجود دارد. او اظهار کرد از این رو ما باید با مقامات ولایت های بدخشان افغانستان دیدار کرده و درباره این موضوع بحث و تبادل نظر کنیم. رودخانه 5 مرز آبی میان ولایت‌های همنام بدخشان در تاجیکستان و افغانستان میباشد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. بار شنوندگان عزیز، توجه شما را جلب میکنیم به بخش گزارش ویژه با موضوع همکاری ایران و هندوستان در بندر چابهار.
در پس منظر حوادث افغانستان و به سر قدرت رسیدن طالبان، پاکستان و چین دو رقیب سیاسی هند به هم نزدیکتر شدند و هند با وجود سرمایه‌گذاری زیاد در افغانستان موقعش تنگ‌تر شده است. با توجه به مناسبات ایران و دولت طالبان، موقع جغرافیای ایران و همسایگی با دو کشور هند و افغانستان، هند برای به دست آوردن نفوذ قبلی خود در افغانستان و آسیای مرکزی و تبادل مال و کالا نیاز به گسترش همکاری با ایران دارد. در گسترش این همکاری بندر چابهار نقش مهم ایفا میکند. چشمانداز مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور ایران و هند با وجود همه کارشکنی ها و تهدیدات مطرح شده از سوی آمریکا رو به توسعه می باشد. این مسئله امکان بیشتری را برای دو کشور ایران و هند فراهم می آورد تا در بلند مدت به فکر ایجاد روابط پایدارتر با چهارچوب مشخص تر باشند. از آن جمله می توان به استفاده از ارز ملی برای تبادلات تجاری و ایجاد سازوکار مناسبات برای تنوع بخشیدن به همکاری های تجاری و صنعتی اشاره کرد. هند کشوری هفتم جهان از نظر وسعت در جنوب آسیا واقع شده است که بخشی گسترده از شبه قاره هند را شامل می شود. هند با 1,300,000,000 نفر جمعیت دومین کشوری پر جمعیت جهان پس از چین است. این کشور سرزمین نژادها، زبانها، آیین‌ها و فرهنگ‌های مختلف است. گسترش زبان فارسی در هندوستان به واسطه حضور غزنویان و تبدیل آن به زبان رسمی هند در دوره فرمانروایی دودمان گورکانیان همواره به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار فرهنگی در توسعه روابط ایران و هند عمل کرده است. در این میان